مستحضرید ما در مرحله تحقیق هستیم در مسئله تقلید در اصول دین و غیر اصول دین سایر معارف، البته غیر احکام چون احکام تمام شد. در مرحله تحقیق سه تا نکته رو گفتیم، رسیدیم به نکته چهارم که بس رها شد. حالا انشاءالله خلاصش رو سریع عرض میکنم. سه تا سوال شده، سوالات خوبیه، حتی بعضیش رو که دوستان مطرح کردن گفتم که بفرستید به شماره 902 تا من تو کلاس مطرح کنم. یه سوال اینه که یادتون میاد روایتی داشتیم از حضرت امیر علیه السلام که فرمودن گمان در قرآن راجع به قیامت یعنی علم، ولذا گمان به در نمیخوره در امر قیامت، قرآن علم میخواد. منتها حالا علم ان تدبرن باشه یا علم ان عیانن باشه، ایانن باشه. آقایون سوال کردن بعضن که خب این خبر واحده و ما از شما شنیدیم که خبر واحد در غیر احکام اعتبار نداره. میدونید که یه بحث سطوری هست در اصول که حجیت خبر واحد، خبر واحد ثقه ها، مخصوص احکامه، یا مثلا خبرهایی که راجع به معاد و قیامت و لغت و تفسیر. ما چقدر آقای نزدیک 4000 روایت داریم راجع بهش میگن روایاتی که در ذیل آیات اومده، آیات رو تفسیر میکنه. خب آیا خبر واحد اونجا معتبره؟ و اینی که شما استدلال کردید خبر واحد بود. من بهتون بگم فاضلی که این سوالو کردند، ما به دلیل هم تعدد منابع مثل لغت و عرف، گرچه ما تو لغت شبهه کردیم، ولی یه اطمینانی انسان پیدا میکنه. یعنی این حدیث حدیثی نیست که کسی مثلا جعل کرده باشه از زبان امام، ولذا من حتی سندش هم بررسی نکردم، نمیدونم خبر دوم بود، حدیث دوم بود، حدیث چندم بود، سندم بررسی نکردم. متعددم هست، پس اگر ما به خبر واحد تمسک کردیم در غیر احکام از مبنامون عدول نکردیم، از باب اینکه اطمینان و قراری برای ما میاره تمسک کردیم. حالا این یه نکته. نکته دوم بهتون بگم، ما در مسئله قیامت بحث داریم، حرف داریم که انشاءالله در باب نجاست مسلمان و کافر اونجا صحبت های خواهیم داشت. سوال دومی که کردن از اون سوالات خوبه، دقت کنید ببینید. یادتون میاد من گفتم کسی که قاطعه حجت داره، یه جمله هم میگفتم که حالا شاید مثلا موجب سوء استفادهم بشه، بعضا گفتم گاهی تو خود فیضیه‌ام ما جاهل مرکب داریم، جاهل قاصر داریم. میگفتم کسی که قاطعه، نگید مقصر، بگید قاصر. با آقای آخون حرفمون شد و میدونین خیلی ثمره داره این حرف ما. اسلام بسیاری از انسانها رو که قاطعند، یعنی اصلا توی این محیط بزرگ شده، چیز دیگه هم به گوشش نخورده، همینم اعتقاد داره درست حسابی، خب ما گفتیم این نباید بگید مقصره، چون اصلا توجه نداره، التفات نداره تا شک کنه، تا سوال کنه. سوالی که کردن که خب بسیار خوب، انسان قاطع بگیم قاصره نه مقصر، اگر به قطعش عمل کنه که میکنه، چون قاطعه دیگه. آیا میتونیم بگیم نسبت به مقدمات قطع قاصره، مقصره؟ یعنی نگیم تو چرا قاطع هستی، یا مثلا به قاطع بگیم به قطعت عمل نکن. آیا میشه ملامتش کرد رو مقدمات که اگر احیانا در مقدمات کوتاهی کرده حداقل مؤاخذه رو مقدمات باشه؟ حالا فرض کنید یه آقاییست داشتیم، این فرض نیست، داشتیم کسانی که با استخاره قاطع میشدن و بزرگترین تصمیمات رو با استخاره میگرفتن. ببینید این وقتی استخاره خوب میاد و قاطعه دیگه نمیشه بهش حرف زد، ولی میشه نشوندش، گفت تو که عالمی، من کار الان به قطعت ندارم هیچ، اما تو که عالمی، تو کدام دلیل رسیدی، به کدام دلیل رسیدی که استخاره حجته؟ یعنی همون کاری که امام کردن با عبان که گفتن این قطع تو مبتنی بر قیاس بوده و قیاس باطله. خب عبانم البته پذیرفت و تمام شد رفت. این میشه البته، ولذا اگر کسی در مقدمات قطع مقصر باشه، بله ما اینجا تصویر مقصر میتونه میکنیم. ولی بهتون بگم بعضی وقتا اصلا التفات به مقدمات نداره. چند بار من بگم این مطلب رو، یه بچه‌ای که در محیط مسیحیت، محیط تشیع، محیط چی بزرگ شده، بعد همینطور اومده بالا، بعد دانشجو شده، بعد مثلا رفته پزشک شده یا رفته کارگر شده، یا اصلا التفات نداره، خب این معذوره. نمیتونیم بگیم تو مقدمات قطع، چون التفات نبوده. ولی اگر بله کسی او رو بنشونه و توجهش بده و او توجه کنه و بدون راهی که رفته اشتباه بوده، اینجا دیگه مقصر به حساب میاد. پس ما اگر نفی تقصیر میکنیم از قاطع به خلاف، نفی تقصیر نمیکنیم از مقدمات علل اطلاق. این جواب سوال شماست. و اما سوال دیگری هم شده، سوال خوبیه. ببینید ما خوب میدونید، گفتیم آدم هایی که التفات ندارن ولی اعتقاد دارن، مثل توده مردم تابع اون محیط و پدر مادری هستن که متولد شدن، ولذا آیینشون هم همون آیین پدرانشونه، ولی قاطعن. بعضی از آقایون سوال کردن، خب بعضی ها واقعا شک میکنن، مثلا همین بچه‌ای که فرض کنید تو محیط تشیع بزرگ شده، اعتقاد باباش هم داره، مامانش هم داره، بعد این میاد حوزه با افکار مختلف آشنا میشه، ممکنه تو افکار مختلف به شک بیفته در مرحله تحقیق. خب بگیم تو نه اسلام داری نه کفر، چون اینطور شد دیگه، تو اعتقادت الان دیگه اون اعتقاد سابق نیست، واسطه بین کفر و اسلام، حرفی که ما زدیم دو سه روز پیش. میگن آیا این درسته؟ حالا این آدم بد کاری کرد اومد طلبه شد، بد کاری کرد مطالعه کرد، بد کاری کرد شک کرد، حالا تو مرحله شکه. شما هم که میگید شاک، نه مثلا مسلمان نه کافره، یعنی این رتبهش پایین تر از اون عوامیه که رو بیتوجهی قاطعه. ببینید ما اینجا نباید دچار بعضی از احساس ها بشیم. فرق اون عوام اینه که او قاطعه، ولی این آدم چیه؟ شاک. اگر ما واقعا در ایمان میگیم شک کافی نیست، خب چه کار کنیم با این آدم؟ بگیم نه این آدم نه مرتبهش بالاتر از اونه، پایین تر از اونه، ما کار به این چیزا نداریم. بله ممکنه بگیم شاک محقق اصلا ارزشش بالاتر از جاهل دگمه به قول امروزی ها، اون حال یه حرف دیگه است. ولی بالاخره با باید ببینیم عناوین مسلمانی صادقه یا نه. فقط دوستمون اینجا دو تا روایت آوردن، گوش کنید. روایت بسیار معروفه، ما بارها دیدیم و شنیدیم. میگه جاء رجل الی النبی صلی الله علیه و آله فقال یا رسول الله هلکتو. اومد خدمت رسول خدا، گفت که آقا دادم برسید، حالا ایناش اضافه از منه، بیچاره شدم. حضرت بدون اینکه ازش سوال کنن فرمودن که میدونم چی شده، نمیخواد بگی، حالا این ترجمه آزاد. اتاکل خبیث، خبیث اومد پیشت. حالا این خبیث یه شخصی بوده مثلا، یا همون چیز درون، شیطان درون، یا ابلیس که گاهی القا میکنه. بالاخره پیامبر دارن اتاکل خبیث، یه خبیث اومد. فقال لکه من خلقک، از تو پرسید خالقت کیه، تو هم درست گفتی، گفتی الله. فقال لکه الله من خلقه، خدا رو کی خلق کرده، و نتونستی جواب بدی. خدمت پیامبر عرض کرد ای والذی بعث بالحق لکان کذا، به خدا همین بود. به عبارت دیگه آفرین بر توی پیغمبر که سوال نکرده، فهمیدی درد من چیه. امام فرمودن والذی بعثک، بله نه، فقال رسول الله ذالک والله محض الایمان. چرا میترسی؟ این که اون سوال کرد تو جواب دادی، بعد اون سوال کرد تو نتونستی جواب بدی، این محض ایمانه. دیدم مرحوم آقای مطهری یه زمان، نمیدونم کجا دیدم، شماها بهتر چون بعد از نسل بعد از ما هستید، ما آخرین باری که مثلا دیدیم شاید 30 سال 40 سال پیش بوده، شماها شاید جدیدن، اینو یه جای ایشون میاره که شکی که ارزشش از این یقینهای مثلا عامیانه بالاتره. حضرت گفتن والله محض الایمان. حالا فضلا این روایت بدن دست شما چگارش میکنید؟ طرف گفت خالقت کیه؟ گفت خدا. طرف پرسید خالق خدا، که نتونست جواب بده. معلومه که شک کم پیدا کرده ها، چون میگه چی؟ هلکتو. بعد رسول خدا نه تنها رد نمی کنن، میگن این محض ایمانه. اگر بخوایم این حدیث رو معنا کنیم چجور باید معنا کنیم؟ یعنی این محض ایمانه، چیزی که طرف فکر میکرد هلاک شده. ببینید ادامه همین حدیث در یه روایت دیگری ادامه اومده که امام صادق فرمودن ان رسول الله صلی الله علیه و آله انما انا بقولی هازا والله محض الایمان. این که حضرت به این آدم فرمودن این ایمان خالصه، حضرت قصدش این بود که خوفه ان یکون قد هلک حیث عرض له ذالک فی قلبه. یعنی حضرت ترسیدن از این آدم که چون تو دلش یه چیز پیدا شده بود، خواستن قوت قلب بهش بدن، خواستن بگن نترس، یه چیزی در قلبش پیدا شده بود. اولا ببینید این آدم یه مرحله رفته جلو، همی که گفته خالق هست. تو قرآن هم هست که اگر از کفار بپرسی من خلق السما، من چیه اون آیه خلق السما، قال اینا میگه الله. حتی بت پرستان میدونید کفار خالقیت رو برای خدا قبول دارن، حتی همین مثلا هندویستا و گاو پرستا و اینا که من خودم دیدم از نزدیک، اینا معتقد به خالق هستن. اما مثلا اینا رو مظهر خلق میدونن و به قدری هم تو همینا متوقف میشن که دیگه از خدا غافل میشن. ولی ببینید این آدم خدا رو پذیرفته، بعدم فقط نتونسته جواب اون طرف رو بده، جواب اونو بده و یه چیزی تو قلبش پیدا شده، اما مثلا کلمه فرض کنید شک کرد 50-50 ما تو این عبارت نمی بینیم. امام در واقع فرمودن نترس، تو که به خدا ایمان داری برو جلو. و یه نکته بهتون بگم، معمولا این انسانها گمانشون از بین نمیره. بله ممکنه از اون قرص و محکمی که معتقد بودن تو مرحله تحقیق اون قرص و محکمی رو نداشته باشن، مثلا طرف داره نمازشو میخونه روزهشو میگیره اما داره تحقیقم میکنه. بله اگر روزه رو بذاره کنار، نماز رو بذاره کنار و واقعا حالت 50-50 پیدا کنه، نه داخل در این حدیثه و نه ما این آدم رو چی؟ مسلمان میدونیم. حالا شما بگو احکام اسلام برش جاری، اون حرفی نیست. حالا من تو نکته نهم خواهم گفت که اگر اقرار به شهادتین بکنن احکام اسلام باره، اما حسابشون با خدا یه حساب دیگه است. انشاءالله که توانسته باشم
روایت دوم وقتی اینجوری معنا کردن که پیغمبر اسلام محض ایمان با ترس این فرد از هلاک شدن داره،
حالا
خود خوف محض ایمانه.
عرض میکنم حالا بذارید من دیگه رد بشم، چون سوالم مال شما بود تا الانم به اصطلاح دنبال سوال شما بودیم، اونم هست توجهاتی که داره. و اما اگر اجازه بدید بسم الله الرحمن الرحیم، آقایون بحثای مهمی داریم ولی سنگین نیست، از نظر علمی میتونیم زود پشت سر بذاریم. آقایون تو تحقیق تا حالا چند تا نکته رو گفتیم؟ بگید. ما عوام میگن نمیدونم صبح چی خوردم یادم نیست، حالا چهارشنبه چی گفتیم؟ آقایون دست منو نگاه کنید، ما نکته اولی بود که تمسک به اجماع مجماع نکنیم. بله این اجماع بذاریم کنار. دو این بود دیگه. بله اون چه که از عدل در میاد لزوم معرفت، لزوم اقرار شهادت، اما استدلال لازم نیست، چنان که گمان و تقلید و اینا هم فایده نداره. نکته سوم این بود که نکته مهمی بود که تقلید گاهی منبع علم میشه، منشأ علم میشه. خب اگر منبع و منشأ علم میشه که اعتبار داره. و اما نکته چهارم درس امروز، نکته چهارم ببینید آقایون، ما یه احکام داریم که بحثشو کردیم درسته، یه اصول دین داریم. البته تعبیر و اصول گفتم مثلا تو روایت اون ابوالیسر بود معالم الاسلام، درسته؟ معالم الاسلام تو کلمات علما اصول دین بیشتر رایجه، شایدم تو روایات عدلم باشه. نسبت به اصول دینم که یه مقدار صحبت کردیم، حال بازم صحبت میکنیم، اما یه بخش عظیمی داریم که جزء معارف دینه ولی نه احکام و نه چی اصول دینه. اوه که چه خبره. شما اگر توحید رو از اصول دین بگیرید در کنار این اصول ببینید چقدر معارف وجود داره، صفات خداوند، فعل خداوند، اقسام توحید، برید جلو. یا مثلا اعتقاد به نبوت، نبوت عامه، نبوت خاصه، کنار نبوت ببینید چی بود شیخ انصاری میگفت؟ نسب پیغمبر، تعداد پیغمبران، عصمت پیغمبر، قدرت پیغمبر، علم غیب پیغمبر، همینطور اضافه کنید. بحث امام میاد همینطور، بحث معاد، حالا فرض کنید معاد هم از اصول دین باشه. خب یه اصل معاد داریم، اعتقاد به رستاخیز. ببینید چه معرکه‌ایه. آدم گاهی ماه رمضان میشه بحث معاد رو مطرح میکنه، ماه رمضان تمام میشه هنوز ثلثش هم بحث نکرده، درسته؟ این طوریه. آقا اینا حالا برید خلقت انسان، خلقت زمین، فرشتگان، دریاها و هاکذا، حالا اگر تاریخ و اینا رو هم اضافه کنیم، چون بخشی از قرآن میدونه که بیان سنت هاست دیگه، بیان تاریخ، اینا هم که جز معارف دینه، جز معارف دینه. بحث صفات، اونایش که تو احکام نمیره، اختیاری نیست، صفات گاهی میگن اخلاق، یه احکام میگن یه اخلاق میگن، خیلی از حالات نفسانی انسان. آقا در اینها خب اگر برگردد به توحید، یعنی برگردد به اصول دین، خب اینجا معرفت لازمه، همونی که تو نکته دو گفتیم، معرفت لازمه. مثلا یک کسی بگه من به خدای یگانه، به خدا توحید معتقدم، اما حالا این خدا واجب الوجوده یا نه، فقیر یا غیر فقیر، قدیم یا حادثه، خالق داره یا نداره، من کار ندارم. این که نشد که، اینا جزء خوده، بگید آقا خود توحیده، شما نمیتونی به خدایی معتقد باشی که ممکن الوجود باشه، فقیر باشه، ازلی نباشه، قدیم نباشه. اما همه صفات خدا که اینجوری نیست. بله، صفت اراده، صفت مشیت، صفت علم، قدرت، اگر اینا آقایون از واضحات بود، پس چرا اینقدر فلاسفه بحث میکنن؟ بله، میهم تو پیغمبر، اصل پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، خاتم الانبیا، اینم اضافه کنیم جز نبوت باشه، جز اصول باشه، خاتم الانبیا. اما بقیهش میدونی چی میخوام بگم؟ اونایی که به خود اصول برگرده، حکم اصول رو داره، نمیتونه طرف بگه من معرفت ندارم، میدونم یه پیغمبری اومده اما کدام پیغمبر نمیدونم، میدونم یه امامی بعد از پیغمبر بوده اما کدام امام نمیدونم، اینا کافی نیست. اما دیگه بریم رو جزئیات، یه سریشو شیخ فرمود نسب، اسمت، اینا ممکنه قائل بشیم که اینا اعتقاد اجمالی کافیه، المعتبر در غیر اصول دین و ما یلحق و ما یلحق به اصول دین که مثالاشو زدم، در غیر اینها آقایون آدم خودشو راحت کنه بگه انا آمنتو بما جاء به الکتاب العزیز و النبی الصادق المصدق و الائمة المعصومین و الصدیقة الشهیدة و سایر الانبیا، هرچی ابراهیم فرموده، نوح فرموده، رسول خدا فرمودن، من معتقدم. حالا چی فرمودن بگه من نمیدونم، خیلی هم خود شد، همین اعتقاد اجمالی کافیه. در توحید نمیتونی بگی من اعتقاد اجمالی دارم، این که نشد اعتقاد به خدا. در نبوت بگی من اعتقاد به یه پیغمبری دارم، به یه امامی دارم. اما اگر از اینا بگذاریم آقا، اعتقاد اجمالی کافیه، نه تنها کافیه آقایان، بلکه راه نجات تو ایناست. شما ببینید اگر حالا خواستید بحث فلاسفه رو در علم الله ببینید، من هم تو منظومه مفصل دیدم، هم تو اسفار و بعضی کتابه که در کنار اینا مطالعه میکردم، واقعا آقا معلوم نیست، مخصوصا اونایی که از نصوص گرفته نمیشه. خود فلاسفه نظرشونو گفتن، خود اونا گفتن. میگن مرحوم سبزواری داشت اسفار میگفت، همین علم باری بود. بعد یه دفعه گفت چقدر بگم چقدر بگم چقدر قیل و قال، تمام کرد. حالا اینو مثلا درست کردن واقعا بافتن یا واقعا بوده، یعنی گویا خسته شد دیگه از این قیل و قال ها. خب حالا اگر انسان بگه هرچه علم خداست من قبول دارم. ببینید در این قسمت ما معتقدیم این کارو باید انسان انجام بده. خب من میخوام از این دوستان یک نکته ای رو نتیجه بگیرم، نمیخوام بحث اخلاقی بکنم، انشالله اخلاقمون روز شنبه. اما متاسفانه در طول تاریخ نسبت به این بخش از معارف دین، یعنی غیر احکام و غیر اصول دین، افرادی بودن به یه چیزایی میرسیدن و اینو حق مطلق میگرفتن و غیر اینو باطل مطلق میگرفتن و تا مرز تبعید، تفسیق، حکم به قتل، حکم به ارتداد و جدا کردن اینم زن و مرد میدادن. شده یا نشده؟ و عجیبم اینه دوستان، طول تاریخ اسلام، البته غیر اسلامش هم همینطور بوده ها، ولی در محیط ما متاسفانه شدیدتره. طول تاریخ چه سیل خونها را افتاده که آیا کلام خدا قدیم یا حادثه. یه زمانی نظریه حدوث کلام خدا غلبه میکرد، اونه که قائل به قدم کلام الله بودن میگم جوی خون، نه که تقسیمشو قطع کن، شرعیشو قطع کن. یه طرف برعکس میشد، طرف میومد متوکلی پیدا میشد قائل به قدم کلام بود، اون بر جوی خون را میافتاد. میگه یکی از این میگه وارد نمیدونم ری شدم، فکر کنم ری، میگه یادم رفته آقا، میگه دیدم این شهر به خرابه ای تبدیل شده، جوی خون روانه بین همین دو جمعیت. ببینید چند بگم چند صد سال، متاسفانه از بس هم این بر اومدم میبینه یا چند میره، شاید چند صد سال همین مسئله اول جهان اسلام بوده، یا قائل به قدم میشه یا قائل به حدوث میشه. وقت دین نفیسی که ما داریم که میگه لا تقف ما لیس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد. آقایون گاهی وقتا اگر همه آیات قرآن دعوت به خشونت و تنگ نظری بود، شاید این رفتاری که الان گاهی همین الانش هم هست، همین الانش هم هست، شاید نبود اگه همه آیات دعوت به خشونت کرده بود، در حالی که یک آیه دعوت به خشونت نکرده. بله در مقابل منافقین و کفار و دشمنان خطرناک اون که اصلا ربطی نداره، همه جای دنیا با دشمن با دشمنی برخورد میکنن، اما اون سعه صد که طرف میاد قشنگ مسجد پیامبر میشینه کنار امام صادق ابن ابی الاوجا استدلال میکنه، دهری ماتریالیسته به تعبیر امروز. بعد امام یه مناظره شو من دیدم، آقایون حیف حیف اینا لای کتاب آگاهی میمونه. امام میگن این دیوار رو نگاه میکنی؟ میگه بله. میگن درون این دیوار موجودات ریزی در حال حرکته، همون الکترون و نوترون چیه، پروتون چیه، درست میگم؟ همونه. درون این دیوار داره حرکت میکنه، اینا رو کی به حرکت در آورده؟ حالا این چه چشی هم هست میره تو دیوار میبینه اوناش بماند. ببینید این حدیث من میگم شاید مال بیش از 40 سال قبل دیدم، اونطور تو حافظمه. ببینید متاسفانه و چه سر یه مسئله اصولی، سر یه مسئله منطقی دیگه. حالا عرض کردم باید فقط تأسف بکنیم. ببینید، باید انسان همیشه سهمی از خطا، درس قبلمون اون حدیث خداوند به عیسی بود دیگه، درس قبل و دوستان فر اگه درس اصول نبودید گوش کنید، اخلاقشو گوش کنید، یعنی 20 دقیقه اول رو. خداوند به عیسی میگه جناب عیسی همیشه یه سهمی از خطا برای خودت قائل باش و یه سهمی از درست اندیشیدن برای دیگران قائل باش. اینجوری طرف صریحا میگه، میگه من فلانی رو عادل میدونم، پشت سرش هم نماز میخونم، اما افکارش با افکار من نمیخوره، من مبارزه میکنم. خب اون همین حرفو به تو میزنه، میگه خب افکار تو هم اون غلط میدونه. این حرف شد. ببینید، نمیدونم چقدر بعضی ها بچن، فکرها نیومده بالا، تکون نخورده. انشاءالله که دوستان به هر حال ما سعه سعد داشته باشیم. البته این معناش این نیست که، اینم بگم، هر کسی هر چی میرسه بگه. این حوادثی که اخیراً پیش اومد، اون آقا اظهار نظرهای کرد، منم هفته گذشته شنبه نکاتی رو گفتم، دیدم بعض رسانه ها بعضا نوشته بودن که ما از هر کسی انتظار داشتیم ولی از فلانی انتظار نداشتیم، و ای کاش مؤدبانه گفته بودن، معلوم میشد که بالاخره قصدی غرضی ندارن. ولی خب حالا از یه مقداری ببینید، من اخیراً تو مصاحبه همین دیروز بود، احتمالاً یکی دو روز دیگه پخش بشه، میگفتم ببینید بعضی بحثا جاش کرسی هاست، فضاهای دانشگاهی و حوزوی به قول آقایون آکادمیک، نه کف خیابون و نه فلان سایت و فلان شبکه زاویه دار. ما اگر انتقادم میکنیم و تو قصد افراد شک میکنیم به این خاطره، و اون چه من گفتم این بود، و لذا بعدش گفتم من بعضی رفتارانم تایید نمیکنم. اون آقایی که حالا شاید حرف من به گوشش بخوره شاید نخوره، بالاخره ما یه سهمی حق داریم قیامتم حساب کن. من چرا بعدشو نمیگید؟ من بعدشم تختهه کردم این رفتارها رو، فحش و ناسزا و توف و مثلا از این حرفایی که بعضا گفته شد، خب من تایید نکردم، حرف ما این بود. ببینید، نمیخوام بگم حالا هر کسی سهمی داره پس هر که هر جوری میخواد بیاد وسط و ما بگیم استاد اینجوری میگفت، نه، باید یه جوری هم باشه که هنجارها مراعات بشه، فضاهای علمی. ما آقایون در کرسی ها میدونید طرف حتی اگر العیاذ بالله رو خدا هم حرف داشته باشه، بگه من مطالعه کردم رو خدا حرف دارم، ما براش کرسی میذاریم، خیلی هم راحت. دمی آقای گفته اون فرایندهای سخت، این حرفا چیه؟ شما نمیدونید چرا حرف میزنید. میاد یه فرمی میکنه، اتفاقا هفته بعدش هم جلسه گرفته میشه. منتها اونجا میدونید فرقش چیه؟ اونجا سه چهار تا ناقد نشسته و سه چهار تا داور. تو اون فضا بس رد و بدل میشه. البته ممکنه طرف حرفشو ثابت بکنه، ممکنه نکنه، ممکنه رد بشه، ممکنه اثبات بشه. امیدواریم انشاءالله این فضا ایجاد بشه. یه نکته دیگه بهتون بگم، ما گفتیم همینقدر ایمان کافیه، درسته؟ ما جاء به نبی، یه اشارم کردم من که گاهی وارد میشن نمیتونن جمع کنن، ولی بهتون بگم حرفای ما به معنای این نیست که بحثای علمی نکنیم. بله، مثلا بگیم فلانی گفت اصل قیامت، بقیهش بگیم ما جاء به کتاب العزیز. بالاخره قرآن نزدیک به 2000 آیه راجع به معاد داره، 1800 آیه راجع افتید شمارش، نرید شمارش کنید بعد به یه عدد دیگه برسید، اینا سلیقه ها خیلی فرق میکنه. حدود 1000 خورده، یه موقع من ماه رمضان بود دنبال میکردم، حدود مثلا اصلا بگید 1000 تا، مهم نیست عدد. خب خیلی از اینها جزئیات معاده، اینا اشکال نداره، یه وقت از حرف من استفاده نشه که گفتگو نکنیم و اونایی که گفتگو کردن بی خود کردن. چرا؟ ما یک حوزه های ممنوعه هم داریم. مثلا در چند روایت اومده در خود خدا فکر نکنید. روایت از دو او، درسته؟ دعو دعو التفکر فی الله. امام باقر میفهمند که از تفکر در خدا خودداری کنید. فان التفکر فی الله لا یزید الا تیها، لان الله تبارک و تعالی لا تدرکه الابصار ولا تبلغه الاخبار. ولی روایت بعدی میگه کجا فکر کنید؟ اذکروا من عظمت الله ما شئتم ولا تذکروا ذاته. از عظمت خدا هر چی میخواد بگید بگید، ولی وارد ذات نشید. فانکم لا تذکرون منه شیئا. شاید منها باشه بهتره، چون ذات ضمیر مؤنث بهش میخوره، حالا اینجوری اومده. الا و هو اعظم من، هر چی از خدا بگید خدا بالاتره. الله اکبر من ان یوسف، اینو دو رقم میگن، الله اکبر من کل شی، الله اکبر من ان یوسف. نمیدونم آقای مرحوم سبزواریه یا مرحوم صدراست، میگه که اگر بخواد عالم به کنه معلوم برسه یا باید در ردیف معلوم باشه یا بالاتر از معلوم باشه. حالا اگر عالم دون معلوم بود و معلوم، معلوم یعنی اونی که میخواد تصور کنه، فوق عالم بود، نمیتونه برسه. یا من لا یعرف کیفهو الا هو، یعنی حتی پیامبرم نمیرسه. اینه دیگه، یا من لا یعرف کیفهو الا هو، چون عالم دون معلومه. این عبارت امام همینه ها، لا تدرک الابصار ولا تبلغ الاخبار. یه جا دیدم آقایون اینم ببینید پیدا کنید، امام میگن اگر سوسک بخواد خدا رو خدا فکر کنه یه چیزی درست میکنه در حد خودش. میگه مثلا من سوسک، سوسک سوسک زاده، من سوسک دوتا شاخک دارم، خدا شاخک نداره؟ رادار. یه چیز درست میکنه اینجوری. اینا میخوان به ما بزنن ها، بگن شما هم. حالا اونه که از اهل بیت فاصله گرفتن که یه خدای پشمالوه گوشتالوه پرچربی درست کردن دیگه. همینه که من و شما رو متهم به کفر میکنن، خودشون از اکفر کفرن، چون خدایی تصور میکنن که اینه. بعدم روز قیامت میاد پایین و دست خلیفه اولو میگیره و دوم میگیره و یک خدای. اینا متاسفانه آقا این تراث یهود اومد تو فرهنگ اسلام. وقتی حدیث به اصطلاح پیامبر ممنوع شد، ولی امثال کعب الاحبار و تمیم الداری اومدن معارف تورات رو آوردن. تو تورات خدا جسمه، نظام میاد با یعقوب کشتی میگیره، یعقوب پیروز میشه بر خدا، خدا میگه مثلا رو سینه من بلند شو. حالا این کلمش از منه ها، نمیدونم، خلاصه زشت الان آفتاب میزنه دیگران میبینن، بعد من لقب اسرائیل رو به تو میدم. یعقوب هم گفت بارکلا، دست درد نکنه. اینا اومد متا در قالب پشمالو گوشتالو رو عرش نشسته، چقدر مثلا جسمشه، چقدر این وارد شد. این قصاصین میگن قصه میگفتن، اینا قبل از نماز جمعه قصه میگفتن دیگه روزای جمعه. زمان عثمان دیدن کم، مسلمان دارن از این معارف ناب محروم میشن، سه شنبه ها رو هم اضافه کردن وسط هفته که خوب مسلمان ها اطلاعاتشون کامل بشه. به هر حال ببینید این هست که ائمه میگن در خود ذات خدا هر چی میخواد رو نعمت‌های خدا، عظمت خدا. من یه دفتر پری دارم آقایون، سگ شناسی، پشه شناسی. واقعا آدم این سگ رو برای مردم معرفی کنه، قدرت سگ رو، بله، که خدا چی داده به این همین حیوانی که پشه مثلا. اینا وقتی انسان میگه خلقت انسان که من و شما از چی خلق شدیم، خب اینا رو بگیم، بله، اینا رو بحث کنیم. البته اگرم یه جا بحث میکنیم، یه سهمی عرض کردم، من یادم نمیره آقایان این آخرین جملم باشه امروز، موقعی که ما اومدیم قم دهه 50 بود، دهه 50 بود، حالا شما ببینید در اون حال چه مرحله‌ای بودید. دهه من 54 اومدم قم، خب قبلشم شیراز چیزای خونده بودم. یکی از بحث‌های خیلی مهم بحث خلقت انسان بود، که انسان خلقتش چجوریه، آیا گفته داروین ترانسفورمیس به اصطلاح تکامل انواع درسته یا نه، یا نه اصل ثبوت انواع، ثبات انواع و فیکسیس به اصطلاح درسته. شما فکر میکنید این مسئله مثلا الان یه مسئله هیچ، چرا گاهی پایان نامه هایی، من یه موقع اعضای یه پایان نامه بودم همین بود موضوعش، اما مثلا تو حوزه مطرح باشه و بحث باشه نه، ولی اون زمان آقایون دعواها میشد. یه عده معروف شده بودن که اینا ترانسفورمیستن. از مرحوم آقای مشکینی هم من یادم رفت کتاب ایشون رو بیارم، بد نبود می آوردم. یک کتابی چاپ شد، پشت کتاب، من هنوزم کتاب رو دارم، اولش عکس یک مثلا میمون بود، شایدم اون خلقت اولیه، بعد یه بوزینه بود، بعد یه چیز دیگه بود، حلقه مفقوده، بعد انسان، یه انسان خوشگلی در اومده بود. خب اینو هر کی میدید میگه صاحب این کتاب میخواد ترانسفورمیس رو ثابت کنه. خب مرحوم آقای مشکینی. در مقابل بعضی، حالا اسم نمیارم، اینا خب مسلم گرفته بودن که نه، اصل ثبوت انواع. و حتی این دوم پیشنهاد داده بود به اول که مباهله کنیم بریم خاکفرج، اون بیابون، اون موقع خاکفرج هم بیابون بود دیگه، بریم اونجا مباهله کنیم، بگیم اگه این صادقه لعنت بر من، اگه اون چیه، اون صیغه مباهله چیه. اینم شنیدم، البته این قسمت شنیدنیه ولی خودم جایی ندیدم، لذا اسمم نمیارم که خدا نکرده حق کسی. آقای طباطبایی همون موقع مشغول المیزان بود، من المیزان رو دیدم، ایشون میگه ظاهر قرآن ثبات انواعه، ثبوت انواعه، ولی اگر یه زمانی، الان هم که حرف آقای داروین فرضیه است نه نظریه، اگر یه زمانی هم فرضیه داروین ثابت بشه منافات با قرآن نداره، چون قرآن یه خلقت آدم رو مطرح میکنه، یه خلقت انسان. اینا ممکنه تفاوت بذاریم. بعد ببینید یک رفتار یک عالم، البته آقای مشکینی خودش معتقد نبود، من کتاب رو ریز ریز خوندم، ولی شاید تمایلش، اون عکسم کارو خراب میکرد، اون عکس پشت جلد، افرادم که نمیدونن توشو بخونن، الحمدلله مستغنین از خوندن داخل کتاب تو قضاوت. بله، چی رو رد کرده؟
تمام مخلوقات دارش نیست، نمیتونی مثلا از اولا باشه، اولا یا من از فرز باشه.
حالا یه کمی صبر کنید، میدونید داروین بیچاره یه وقت دوباره دست نگیرن این علمدارها بگن فلانی، نه من اصلا نظری ندارم، نمیدونم. و اون چه مسلمه خلقت آدم خلقه من تراب، دستم به قرآن نمیزنیم. اما آیا خلقت آدم مساوی با خلقت انسانه؟ خلقت آدم به 7-8 هزار سال قبل برمیگرده، خلقت انسان صدها هزار ساله، دهها هزار ساله. بله، قبل از آدم آدم بوده. حالا بذارید، بله دیگه ولش کنین، بقیش با خودتون. الحمدلله رب العالمین.